ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 8 ماه ژوئن سال 2017 میلادی برابر با 18 خرداد ماه سال 1396 خورشیدی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان، خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله یک ساعته همراهی خواهم کرد و همکارم حمید فاطمی هم اینجاست با آنچه که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها از او بشنویم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، رئیس پیشین اف بی آی همکنون در حال ادای شهادت در کنگره است. جیمز کومی رئیس پیشین پلیس فدرال آمریکا اف بی آی میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار تعهد او به وفاداری به شخص رئیس جمهور شده بود. آقای کومی همچنین در متن از پیش آماده شده ای که برای ادای شهادت به کمیته امنیتی سنا داده اعلام کرد که رئیس جمهور آمریکا خواستار پایان تحقیقات درباره مایکل فلین مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید شده بود. آقای فلین در زمینه ارتباطات با روسیه تحت تحقیقات قرار داشت. جیمز کومی ماه گذشته توسط دونالد ترامپ به طور ناگهانی از کار برکنار شد. وزارت اطلاعات ایران نام 5 مهاجم در حملات تهران را همراه با عکس اجساد آنها منتشر کرد. اسامی این افراد قیوم، ابوجهاد، رامین، سریاس و فریدون اعلام شده، اما نام خانوادگی آنها به دلایلی که اجتماعی و امنیتی خوانده شده منتشر نشده است. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران گفت ششمین فرد مهاجم بازداشت شده و تحت بازجویی است. بنابر اطلاعی وزارت اطلاعات، مهاجمان کشته شده وابسته به گروه‌های معرفی شدند که وهابی و تکفیری خوانده شدند. به گفته وزارت اطلاعات، این 5 نفر پس از جذب به گروه داعش از ایران خارج شده بودند. بنابر این اطلاعیه، مهاجمان حملات تهران در نبردهای موصل و رقده هم شرکت داشتند. وزارت اطلاعات ایران میگوید این افراد در مرداد سال 1395 تحت فرماندهی شخصی که ابو عایشه نامیده شده به ایران بازگشتند و پیشتر قصد انجام چند حمله در شهرهای مذهبی داشتند. در آذر ماه سال گذشته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته بود ابو عایشه کردی قصد داشته وارد تهران شود، اما توسط نیروهای امنیتی ایران در مرز کشته شده است. از ابو عایشه به عنوان سرکرده هواداران داعش در ایران یاد می شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در واکنش به پیام رئیس جمهور آمریکا درباره حملات تهران و همچنین جلسه نهایی سنای آمریکا برای بررسی طرح تحریم‌های تازه علیه ایران این دو اقدام را نفرت انگیز خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در پیامی با قربانیان حمله‌ای که تروریستی خوانده بود ابراز همدردی کرد. با این حال رئیس جمهوری آمریکا گفته است که دولت‌های حامی تروریسم خود قربانی شرارتی می‌شوند که مروج آن هستند. ظریف در واکنش به این بیانیه در یک پیام توییتری نوشته است مردم ایران این گونه ادعاهای دوستی را رد می‌کنند. روز چهارشنبه همچنین سنای آمریکا یک بسته تحریمی تازه در زمینه برنامه موشکی ایران، صدور اسلحه و حمایت از گروه‌های مسلح در خاورمیانه را تصویب کرد. این رأی نمایندگان سنای آمریکا راه را برای رأی‌گیری نهایی در این زمینه هموار کرده است. بامداد پنجشنبه ساعت 7 صبح به وقت محلی رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی بریتانیا در 40,000 شعبه اخذ رأی آغاز شد. این رأی‌گیری با تعیین حزب حاکم این کشور مشخص می‌کند که چه کسی مسئولیت مذاکره برای خروج از اتحادیه اروپا را بر عهده خواهد داشت. ترزا می نخست وزیر بریتانیا حدود 2 ماه پیش خبر برگزاری این انتخابات زود هنگام را اعلام کرد و گفت می‌خواهد یک دولت قدرتمند مذاکرات با اتحادیه اروپا را انجام دهد. نظرسنجی‌های پیش از انتخابات از پیشرو بودن حزب محافظه‌کار به رهبری ترزا می حکایت دارد. رقیب خانم می جریمی کوربین از حزب کارگر است. برخی ناظران معتقدند نتیجه رأی‌گیری امروز ممکن است به برگزاری یک رفراندوم دیگر در اسکاتلند برای استقلالش از بریتانیا بیانجامد. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در آنکارا به سر می‌برد برای شرکت در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای به آستانه رفت. نشست 2 روزه در پایتخت قزاقستان با حضور رهبران کشورهای عضو این سازمان برگزار می‌شود. خبرگزاری‌های ایران پیش‌بینی می‌کنند یکی از موضوعات مطرح در این نشست احتمال عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای باشد. در پی دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به توافق اتمی، روسیه و چین در اظهار نظرهای از عضویت ایران در این سازمان حمایت کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تازه ترین ها در ارتباط با حملات دیروز تهران. آیت الله خامنه ای در ملاقات با دانشجویان از آتش به اختیار گفته است.
به طور تأسف‌باری متأسفانه یک بار دیگه آیت الله خامنه ای داره دست بدنه اجتماعی خامی خودش رو در جامعه باز می‌داره برای اقدام‌هایی که اون رو در قالب لباس شخصی ها ما در مقاطع مختلف شاهد بودیم.
رئیس برکنار شده FBI جیمز کومی همکنون در کمیته اطلاعاتی امنیتی سنای آمریکا برای شهادت حاضر شده است. در این باره با یک تحلیلگر سیاسی گفتگو خواهیم کرد. و برنامه هفتگی تابو. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. روابط عمومی سازمان پزشک قانونی ایران آمار کشته شدگان در حمله روز چهارشنبه در تهران را 17 تن اعلام کرده و بنابراین آمار یک زن و 16 تن کشته شدند که هویت 13 تن از آنها مشخص شده است. اجازه بدید که با همکارم مهتاب وحیدی راد همراه بشیم و از او بشنویم در این باره. خانم وحیدی راد، جزئیات بیشتر این موضوع و این کشته شدگان در موردشون بشنویم از شما.
بله، البته دقایقی پیش از اینکه من بیام استودیو اسامی 16 نفر از کشته شدگان منتشر شد و گفتن که فقط جنازه یک زن هنوز ناشناس مونده و قرار هست که جنازه قربانیان فردا تشییع بشه از مقابل ساختمان مجلس با حضور رؤسای سه قوه و برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی. همچنین پیر حسین کولیوند سرپرست اورژانس ایران هم تعداد مجروحان حوادث دیروز رو 43 تن اعلام کرده و گفته که 15 نفرشون از بیمارستان مرخص شدن.
خانم وحیدی راد، اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره هویت مهاجمان چه بوده؟
بله، وزارت اطلاعات امروز اطلاعیه‌ای منتشر کرد درباره هویت عوامل حملات دیروز تهران همراه با عکس اونها که عکس‌هایی از جنازه این افراد بود و چون در شرایط بدی بود این عکس‌ها واکنش‌های انتقادآمیزی رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. بنابراین اطلاعیه مهاجمان 5 نفر بودند به نام‌های سریاس، فریدون، ابوجهاد، قیوم و رامین که وزارت اطلاعات گفته بنا به برخی ملاحظات امنیتی نام خانوادگی اونها رو منتشر نمی کنه. وزارت اطلاعات این افراد رو تروریست های سابقه دار و وابسته به گروه های وهابی و تکفیری معرفی کرده که جذب گروه داعش شده بودن و در عملیاتی همراه با این گروه در موصل و رقه همکاری داشتن. همچنین وزارت اطلاعات گفته که این افراد در مرداد ماه سال گذشته تحت فرماندهی یک فرد با نام ابو عایشه وارد ایران شده بودن و قصد عملیات تروریستی در شهرهای مذهبی ایران رو داشتن که پس از انهدام شبکه‌شون و کشته شدن نفرات اصلی از جمله ابو عایشه به گفته وزارت اطلاعات از ایران فرار کرده بودن. اما همزمان محمود علوی وزیر اطلاعات هم صحبتایی کرده در این باره و گفته در یکی دو هفته اخیر ما با فشارهای سنگینی مواجه بودیم و تیم‌های متعدد تروریستی رو شناسایی کردیم.
این اولین طرح تروریستی اینها نبود، بیش از 100 طرح تروریستی اینها در این یکی دو سال گذشت داشتن که به لطف پروردگار همه اینها خونسا شده بود و موفق به اجرای اون نشدن. ما در ماه اخیر و در روزهای اخیر شاهد یک فشار سنگینی از ناحیه تروریست ها بودیم، به طوری که تقریبا هر هفته ما تیمهای دو نفره، سه نفره و احیانا نفرات منفرد به صورت یک نفره رو شناسایی کردیم، دستگیر کردیم.
صدای محمود علوی بود، وزیر اطلاعات ایران. همچنین حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران از دستگیری 5 فرد مظنون به داشتن ارتباط با حملات دیروز تهران خبر داده و محمد جواد جمالی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته یک نفر دستگیر شده که همراه با مهاجمان بوده. این فرد دستگیر شده زن هست که اصالتاً ایرانی و اهل جنوب کشوره و گفته که این زن وظیفه راهبری و راهنمایی مهاجمان رو در آرامگاه آیت الله خمینی بر عهده داشته.
خانم وحیدی راد، اظهارات مقام‌های ایرانی در این باره چه بوده؟
جدیدترین اظهارات مربوط میشه به سخنان حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی ایران، که از اتخاذ تدابیر امنیتی در ایران خبر داده و اینطور گفته:
پلیس هم در تهران بزرگ هم در استانهای مختلف آمادگی دارد که در این ایام حفاظت بکند از اماکن حساس، حیاتی و جاهایی که مردم عزیز حضور پیدا می کنند. ما تشدید کردیم یک سری از اقداماتمون رو به جهت عرض کردم پیشگیرانه، ولی فعلا خبری مشکل خاصی هم نداریم.
اما واکنش بعدی که میخوام بگم دربارش صحبت‌های آیت الله خامنه ای هست، رهبر ایران، که دیروز صحبت کرده بود و این اقدامات رو ترقه بازی دونست، که این عبارتی که آقای خامنه ای به کار برده بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته، بسیاری انتقاد کردن و نوشتن که او چرا این حوادث رو ترقه بازی خونده، چون به هر حال در این حملات 12 تن کشته شدن. آقای خامنه ای اینطور گفت:
این ترقه بازی های شبیه کاری هم که امروز شد، اینا هم بر اراده مردم هیچ تأثیری نخواهد گذاشت، این رو بدانن همه، و اینا کوچکتر از اون هستن که بتوانن در اراده ملت ایران و مسئولین کشور اثری بگذارن. و البته همدور که دوستان اینجا گفتن، خود این حوادث نشون داد که اگر چنانچه جمهوری اسلامی در اون نقطه‌ای که مرکز اصلی این فتنه هاست ایستادگی نمی کرد، تا حالا ما گرفتاری های زیادی از این ناحیه در داخل کشور داشتیم. انشالله کلک اینا کنده خواهد شد.
البته ساعتی پس از انتشار خلاصه اظهارات آیت الله خامنه ای، وبسایت رسمی او که گزارش مفصلی در این باره داشت، کلمه ترقه بازی رو از متن اظهارات آیت الله خامنه ای حذف کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم حملات دیروز رو اقداماتی کور و بزدلانه توصیف کرد و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم دیروز در صحن علنی مجلس اینطور گفت:
مسئله جزئی است، ولی خب این نشون میده تروریست ها دنبال مسئله سازی هستن، و مخصوصا ایران که یک قطب فعال و مؤثر در مبارزه با تروریسم هست، اونها یه خدشه میخوان در این زمینه ایجاد بکنن.
و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از بیانیه کاخ سفید درباره حملات دیروز تهران انتقاد کرده، اون رو نفرت انگیز خونده و در حساب توییتری خودش نوشته که ایرانی ها با اقدامات تروریستی مورد حمایت مشتریان آمریکا مقابله می کنند و مردم ایران این گونه ادعاهای دوستی از طرف آمریکا رو رد می کنند. آقای ظریف اشارش به پیام دونالد ترامپ هست، رئیس جمهوری آمریکا، که ضمن ابراز همدردی با قربانیان حملات دیروز تهران اعلام کرده بود که دولت‌های حامی تروریسم خود قربانی شرارتی میشن که مروج اون هستن. و همینطور در اون بخش از صحبت‌های آقای ظریف که گفته ایرانی‌ها با اقدامات تروریستی مورد حمایت مشتریان آمریکا مقابله میکنن، به نظر میرسه منظور آقای ظریف از عبارت مشتریان آمریکا اشاره به عربستان سعودی باشه، که 2 هفته پیش در جریان سفر دونالد ترامپ به ریاض قراردادی بین دو کشور برای خرید 10 میلیارد دلار سلاح از آمریکا امضا شد.
و نهایتاً این که واکنش‌های بین المللی هم ظاهراً زیاد بوده، در اون باره بشنویم از شما.
من از تهران شروع می کنم که پرچم دفتر سازمان ملل در تهران امروز به احترام قربانیان حوادث دیروز به حالت نیمه افراشته در اومد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل حملات تهران رو محکوم کرده و بر لزوم همکاری همه کشورها برای مبارزه با تروریسم تاکید کرده. در پاریس شهردار این شهر اعلام کرد که امشب چراغ‌های برج ایفل رو به احترام قربانیان حملات تهران خاموش میکنن. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیامی به همتای ایرانیش حسن روحانی برای همکاری با ایران در مبارزه با تروریسم اعلام آمادگی کرده. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تماس تلفنی داشته با حسن روحانی و تسلیت گفته به او. حسن روحانی هم تاکید کرده که ایران و سوریه در جبهه واحد همچنان هستند در مقابل تروریسم. و فدریکا موگرینی که دیروز صحبت کرد، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ابراز همدردی کرد با خانواده‌های قربانیان حوادث تهران.
Obviously a very sad day again for us. Any time that there is a terrorist attack anywhere in the world, this is something we follow closely, and I will be in contact with the Foreign Minister Zarif in the course of the day.
فدریکو موگرینی گفت امروز دیروز این صحبت ها رو میکرد و گفت که یک روز بسیار غم‌انگیز دیگر است و من اخبار رو دنبال کردم، سعی میکنم که با آقای ظریف در این باره در تماس باشم. همچنین در نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل به یاد قربانیان حوادث تهران یک دقیقه سکوت اعلام شد. از دیگر واکنش ها و ابراز همدردی ها هم میتونم اشاره کنم به پیام هایی از مقام های آلمان، فرانسه، استرالیا، سوئد، نروژ، افغانستان، پاکستان، عمان، لبنان، ترکیه، سوریه، مصر، قطر و امارات متحده عربی. دو واکنش دیگه هم هست اگه وقت باشه. من خیلی خلاصه
میگم.
شاهزاده رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران، در پیامی این حمله رو محکوم کرده و با خانواده های قربانیان و مردم ایران ابراز همدردی کرده. مریم رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران، هم در پیامی دیگر حملات تهران رو محکوم کرده، اما همزمان آیت الله خامنه ای رهبر ایران رو حامی شماره یک تروریسم نامیده.
سپاسگزارم از همکارم مهتاب وحیدی راد. میشنیدیم در مورد حملات دیروز. و اما شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار در گفتگو با همکارم نازآفرین میرزا خلیلی مروری داشته بر روزنامه‌های چاپ امروز پنجشنبه در مورد همین مسئله، حملات دیروز تهران.
روزنامه ایران که روزنامه‌ای است نزدیک به دولت، عکس یکی خودش رو به همین حملات در مجلس شورای اسلامی اختصاص داده و با تیتر روز التهاب و اتحاد نوشته که حمله تروریستی به ساختمان مجلس و مرقد آیت الله خمینی با کشته شدن 6 مهاجم پایان یافت و 13 نفر از شهروندان و همچنین مسئولان دفتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم جان خودشون رو در این حملات از دست دادن. به نوشته روزنامه 43 نفر هم مجروح شدن. روزنامه شرق با تیتر دفاع از خانه ملت گزارش و تحلیل‌های مفصلی در همین زمینه منتشر کرده. نیمتای اول خودش رو هم به عکسی از همین حادثه اختصاص داده. روزنامه اعتماد نوشته که در پی دو حمله تروریستی داعش در روز گذشته در تهران، مردم ایران علیه تروریسم یک صدا شدند. تیترش هم ما همه با هم هستیم، بخشی از این تیتر هشتگی بوده که روز گذشته در اغلب شبکه‌های اجتماعی در ایران مطرح بوده. روزنامه شهروند هم با تیتر یک صدا ایستادیم از قول آقای حسن روحانی نوشته که ملت ایران توطئه بدخواهان رو با وحدت در هم خواهد شکست. روزنامه کیهان پیام آیت الله خامنه ای رو منعکس کرده، در تیتر اصلی نوشته این ترقه بازی ها در اراده مردم تأثیری ندارد. در روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هم بیانیه این نیرو رو منتشر کرده که گفتن ما انتقام میگیریم.
ارزیابی روزنامه ها از دلایل و پیامدهای این حملات چیه؟
روزنامه شرق امروز در سرمقاله خودش با عنوان داعش در تهران نوشته مجموعه تحولات و حرکات گروه تروریستی داعش در چند ماه گذشته نشون میده که با این حملاتی که روز گذشته آغاز شده، این یک شروع هست، شروع حملات احتمالی بعدی به نقاط مختلف در ایران. و تأکید این روزنامه بر این هست که دستگاه‌های امنیتی در جمهوری اسلامی باید تحت یک مدیریت واحد عمل کنند. همچنین یادداشت دیگری هم آقای احسان هوشمند در روزنامه شرق نوشته و در اون تأکید کرده که رویداد تهران نشان داد که همه کشورهای جهان در معرض تهدیدات افراطی‌گری هستند و دیپلماسی ایران هم باید در هماهنگی با مجموعه کشورهای جهان تلاش بکنه که این افراطی‌گری رو در منطقه کنترل کنه. روزنامه دیگر روزنامه اعتماد هست با تیتر در کنار هم بمانیم دست مقالی خودش تأکید کرده که این لزوم وجود داره که برای مقابله با تروریسم وحدت ملی و اتحاد ملی در ایران گسترش پیدا بکنه. آقای بهروز بهزادی روزنامه نگار هم در یادداشتی در روزنامه اعتماد تأکید کرده که نقش کمرنگی داشته صدا و سیما و به ویژه شبکه خبر در اطلاع رسانی از این رویدادها و هشدارهای لازم رو به مردم در این زمینه نداده. روزنامه آرمان با تیتر حمله تروریستی به تهران، آقای صباح زنگنه در یادداشتی که منتشر کرده کرده که وزارت خارجه ایران باید متوجه کنه کشورهایی رو که از این گروه حمایت میکنن که مسئول این حملات در تهران هم هستن. و روزنامه جهان صنعت هم خواستار این شده که اقدامات امنیتی صورت بگیره و نه اقدامات پلیسی.
طیف‌های مختلف سیاسی ایران هم از این حمله ها سعی میکنن گویا بهره برداری کنن. خیلی کوتاه میتونین اشاره کنین که این در روزنامه ها چه بازتابی داشته؟
نمونه ای از این بهره‌گیری‌ها در یادداشتی که روزنامه جوان منتشر کرده منعکس شده. در این روزنامه تأکید کرده که تروریسم جناح نمی‌شناسد، اما در خود این یادداشتی که منتشر کرده تأکید کرده دولت آقای روحانی مقصر هست در زمینه برجام و برخی مسائل دیگر و زمینه این اقدامات رو فراهم کرده. اما همزمان روزنامه ایران تأکید کرده در سرمقاله خودش که باید وحدت ملی رو تقویت کرد و نباید بهره‌بری جناحی کرد. روزنامه همدلی هم در سرمقاله خودش تاکید کرده که گروه‌هایی از اصولگرایان تندرو در ایران در صدد صید سود مورد نظر خودشون از این حملات هستند و این کار رو تقبیح کرده.
از شهرام رفیع‌زاده میشنیدیم در گفتگو با همکارم نازآفرین میرزا خلیلی درباره آنچه که روزنامه‌های امروز پنج شنبه ایران در مورد وقایع و حملات دیروز در تهران نوشته بودند. و بریم و بشنویم از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
در رابطه با این انفجاری که در مجلس صورت گرفته، این آقایون فرمودن که این ترقه بوده و هیچ خبری نبوده و همشون بچه شجاع شده بودن. و خب شما که اینقدر شجاعید و از این انتحاری ها نمی ترسید، بچه این همه محافظ و ماشین های ضد گلوله سوار میشید؟
آقای احمدی نژاد که این تحریم ها رو کاغذ پاره می نامید، این آقا هم که این بمبارون و اینها رو آتشبازی و نمیدونم ترقه بازی می نامه. خب پس واقعیت چیه؟ حقیقت چیه از نظر اینها؟ همه چی اسباب بازی انگار. خیلی عالیه ها، فقط 80 میلیون مردم دارن با اسباب بازی میچرخن، دیگه از این بهتر چی میخوایم ما؟
آقای خامنه ای میگه ما در سوریه جلو داعش را گرفته ایم، الان داعش در قلب ایران نفوذ کرده. کلاً تو همه دروغ میگی، مردم مسلمان سوریه داریم میکشیم، علیکی میگه بعد میگه ما جلو داعش گرفته. به چه اکتفای امام زمان؟ به چه امام زمان به طبق شما نوال؟
مجلس شورای اسلامی باید در چنبره سپاه حفاظت سپاه پاسداران باشه. این سپاه پاسداران به اصطلاح انقلابی در کجا مشغول چرت زدن بوده که این اتفاق افتاده؟
بنده روی سخنم با این مقامات جمهوری اسلامی علل خصوص علی خامنه ای. آقایان وقتی شما نمیتونین حرف بزنین، بلد نیستین حرف نزنین، رئیس مجلس میگه یه اتفاقات جزئی ضعیف، رهبر انقلاب میگه ترقه بازی، آخه آدم خجالت میکشه بگه شما مسئولین مملکت هستید.
گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با رادیو فردا 00420221122112. و ما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چهارشنبه شب در دیدار با جمعی از دانشجویان با آنها توصیه هایی کرد، از جمله اینکه اگر اختلالاتی در دستگاه های فکری، فرهنگی یا سیاسی میبینند وارد میدان شده و اقدام کنند. آقای خامنه ای با بکار بردن یک اصطلاح نظامی از دانشجویان خواست آتش به اختیار شوند. جزئیات بیشتر درباره صحبت‌های چهارشنبه شب آیت الله خامنه ای را از همکارم سمیرا قرائی بشنویم.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران عصر روز چهارشنبه و تنها چند ساعت پس از حملات مرگبار تهران با جمعی از دانشجویان دیدار و گفتگو کرد. دیداری که 3 ساعت به طول انجامید و طی آن آقای خامنه ای اشاره‌ای به اتفاقات صبح چهارشنبه تهران در ساختمان اداری مجلس و همچنین آرامگاه آیت الله خمینی داشت. اتفاقاتی که منجر به مرگ 16 تن و زخمی شدن بیش از 40 تن شد.
ملت ایران داره حرکت میکنه، پیش میره، کارام این ترقه بازیای شبیه کاری هم که امروز شد، اینا هم در اراده مردم هیچ تأثیری نخواهد گذاشت، این رو بدانن همه، و اینا کوچکتر از اون هستن که بتوانن در اراده ملت ایران و مسئولین کشور اثری بگذارن. و البته هم
اما گذشت از این اشاره، بخش اعظم صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران توصیه ها و باید ها و نباید های وی به دانشجویان بود. صحبت از دستاوردهای انقلاب اسلامی، توصیه به صبوری و استقامت و حفظ روحیه نقادی و دغدغه‌مند بودند و همچنین ابتکار عمل به دست گرفتن از جمله توصیه های رهبر جمهوری اسلامی ایران بود به دانشجویانی که به دیدارش رفته بودند. اما بخشی از صحبت‌های آقای خامنه‌ای و یکی از توصیه‌هایش بیش از باقی جلب توجه می‌کند، جایی که به روشنی از اختلالات دستگاه‌های فکری و فرهنگی می‌گوید و به دانشجویان توصیه می‌کند که خود ابتکار عمل را در مقابل این دستگاه‌ها به دست بگیرند.
اونجایی که احساس می‌کنید دستگاه مرکزی اختلالی داره و نمی‌تونه درست مدیریت کنه، اونجا آتش به اختیارید، یعنی باید خودتون تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنید. گاهی اوقات انسان احساس میکنه دستگاه های مرکزی فکر و فرهنگ و سیاست و اینها دچار اختلالن. این همه ما مسئله فرهنگی در کشور داریم. یه هم میرید مثلا فرض کنید که فلان آهنگ در قبل از افطار پخش بشه یا نشه، این میشه مسئله اصلی. نامنگاری میکنن. این پیداست این دستگاه اختلال پیدا کرده، مسئله اصلی رو از مسئله فرعی تشخیص نمیده، یه مسئله اصلا بی اعتبار بی اهمیت فرعی رو به عنوان مسئله اصلی درشت میکنن. وقتی اینجوری دستگاه های مرکزی اختلال دارن، اون وقت اینجا جای همون آتش به اختیاریش که از کنه.
اشاره رهبر جمهوری اسلامی ایران به ربنای محمد رضا شجریان از ماه رمضان امسال هفتمین سالی بود که این دعا اجازه پخش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را نیافت. این ممنوعیت هفت ساله سبب شد تا رضا صالحی امیری وزیر ارشاد چندی پیش برای رئیس سازمان صدا و سیما نامه بنویسد و در آن خواستار پخش این دعا شود. این نامه همان چیزی است که رهبر ایران به آن اشاره می‌کند و مخاطبانش هم به آن میخندند. مرتضی کاظمیان معتقد است که این جملات آیت الله خامنه‌ای هم نشان دهنده دلخوری او از برنامه‌های فرهنگی دولت است و هم اشاره‌ای است به بدنه حامی خودش.
در زمینه و فضایی که این صحبت مطرح شد، متاسفانه به نظر میرسه که رهبر جمهوری اسلامی نه تنها ناراحتی و گلایه‌مندی خودش رو از مدیریت فرهنگی کشور داره ابراز میکنه، بلکه حتی در یک سطحی فراتر کاملا داره به اون بدنه اجتماعی حامی خودش، به ویژه جوانان و جوانانی که به خصوص در دانشگاه ها فعال هستن، اجازه میده و این دستور رو یا توصیه رو حتی صادر میکنه که اقدام مستقل خودشون رو به شکل اعتراضی، به شکل انتقادی علیه سیاست های فرهنگی دولت یا حتی کارنامه اون ابراز کنن. به بیان دیگه، به طور تاسف‌باری متاسفانه یک بار دیگه آیت الله خامنه‌ای داره دست بدنه اجتماعی خامی خودش رو در جامعه باز میداره برای اقدام هایی که اون رو در قالب لباس شخصی ها ما در مقاطع مختلف شاهد بودیم.
آتش به اختیار در بین نیروهای مسلح به این معناست که برخی از یگانها اختیار میابند تا بدون هماهنگی با فرماندهی آتش بگشایند به روی هر چه در صلاح دیدشان است. آیا این همان مفهوم مورد نظر آیت الله خامنه ای است؟ آتش به اختیارها کیستند و بر چه مبنای اختیار میابند تا خود به صلاح دید خودشان در امور مملکت دخالت کنند؟ تغییر رحمانی، کارشناس امور سیاسی.
آقای خامنه‌ای در این سخنرانیش یک مخاطب خاص داشت. آقای خامنه‌ای معتقد هستش که دولت روحانی گرایش سازش داره و ایشان میخواد چالش کنه. حقیقت آقای خامنه‌ای استراتژیش این بود که به نوعی کابینه آقای روحانی در جاهای مختلف و خصوص در وزارت آموزش عالی و جاهای دیگه عملا دانشجوها به چالش بکشن، دانشجوهایی که به نظر آقای خامنه‌ای نزدیک هستن و همون دانشجوی بسیجی. این سمت این گفتگو این سمت بود.
تغییر رحمانی، کارشناس امور سیاسی، معتقد است که این مجوز آیت الله خامنه‌ای و صحبت‌هایش با دانشجویان ممکن است که در نهایت منجر به عقب نشینی دولت شود.
سخن میتواند یک بهانه‌ای بدهد که فضا درست کنند و باعث بشوند مسئولان دولتی عقب نشینی کنند. بسیار آیا این مسئولان این کار خواهند کرد یا نه؟ وقتی هم عقب نشینی میکنند، تقریبا بدون هیچ صدمه‌ای که به راست افراطی است، خود افراد خودشان را سانسور میکنند. چون این آدم های آتش سر خود جو میسازند، فضا را مرعوب میکنند و کسی هم جلودارشان نیست و قوه قضاییه هم به گونه ای او بخش امنیتیش حامی ایناست. بیگمان این نوع آتش سرخود دادن در شأن رهبری کشور نیست. این نشان میده که چالش آقای خامنه ای با آقای روحانی شروع شده. حالا اون سازشکاری که در ایران هست دولته، پس باید با این دولت هم چالش کرد.
تنها چند ساعت پس از انتشار صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران، صبح روز پنجشنبه خبرگزاری‌ها در ایران اعلام کردند که در پارک فدایان اسلام فردی به روی 14 تن اسید پاشیده است. این خبر برای جامعه‌ای که در حال هضم مفهوم آتش به اختیار است، زنگ خطری است که می‌تواند به گفته‌های دیروز رهبر ایران بازگردد. با این حال ساعتی بعد سرپرست دادسرای امور جنایی تهران اعلام کرد که این مسئله شخصی بوده و حال همگی افرادی که روی آنها آتش پاشیده شده خوب است.
از سمیرا قرایی میشنیدیم و بریم و بشنویم از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
رهبر میفرمایند که حمله به مرکز قدرت مجلس و نمادین انقلاب اسلامی که همانا مرقد امام هستش رو ترقه بازی و پرزیدنت ایران مردم میهنش رو آشورایی میدونه، یعنی بیکس هستن، تنها هستن و به خاک و خون کشیده میشوند. ایشون کوروش رو فراموش کردن، ما فرزندان کوروش هستیم که جهان رو فتح کردیم و به آنها تمدن دادیم، ما آشورایی نیستیم.
با شما هموطن، پیام محبت آمیز و با احساس رهبر معظم انقلاب رو شنیدید، خوندید. ایشون میگه این ترقه بازی ها چیه که دارن انجام میدن؟ آری ترقه بازیه. یک نفر در فلسطین در غزه میخوره زمین، پاش یه خورده درد میگیره، براش آمبولانس میفرسته، دکتر میفرسته، دارو میفرسته، دلار دلار پول میفرسته. ولی هموطن ایرانی باید در زیر درد و غم و اندوه بمیره و حتی یک ذره احساس ترحم و دلسوزی نداشته باشه.
بنده محمد مهدی هستم، چیزی حدود 40 سال خارج از کشورم. به این داعش و دجین من باز برمیگردم ایران و ایران دفاع کنم و هیچ موقع اجازه نمیدم کسی خاک منو بگیره.
ما ملت ایران تمام اعمال تروریستی در اروپا در همه نقاط دنیا، مخصوصا این اعمال تروریستی که امروز در تهران رخ داد را محکوم میکنیم و ما ملت هوشیار ایران در کنار برادران امنیتی و اطلاعاتی خود در مقابله با این پدیده شوم مبارزه خواهیم کرد.
از بعضی ها که برای تروریستی از ایران تروریستی کردن بعضی ها خوشنودن، خیلی به خوبشون نبالن که ما ملت ایران رهبرمون خیلی دوست داریم و هیچگونه اجازه نمیدیم که اونا وارد خاک ما باشن و خواسته باشن یا آوازی کنن.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420202112121 است و راه ارتباطی شما با تریبون آزاد ماست. و ما جیمز کومی، رئیس پیشین FBI، در حال حاضر در حال پاسخ دادن به سوالات سناتورهای کمیته اطلاعاتی امنیتی سنای آمریکا است. تا دقایق دیگر با یک تحلیلگر سیاسی در این باره گفتگو خواهیم کرد، اما پیش از اون سرخط مهمترین خبرها. احمد شجاعی، رئیس پزشک قانونی ایران، گفته است آمار کشته شدگان دو حمله روز چهارشنبه در تهران به 16 تن افزایش یافته. به گفته آقای شجاعی 3 تن از کشته شدگان زن و مابقی مرد بودند. وزارت اطلاعات ایران نام 5 مهاجم در حملات تهران را به همراه عکس اجساد آنها منتشر کرده است. اسامی این افراد قیوم، ابوجهاد، رامین، سریاس و فریدون اعلام شده، اما نام خانوادگی آنها به دلایلی که اجتماعی و امنیتی خوانده شده منتشر نشده است. بنابر اطلاعیه وزارت اطلاعات، این افراد وابسته به گروه‌هایی که وهابی و تکفیری خوانده شدند معرفی شدند و پس از جذب به گروه داعش از ایران خارج شده بودند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با قربانیان حملات تهران ابراز همدردی کرد. با این حال رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد که دولت‌های حامی تروریسم خود قربانی شرارتی می‌شوند که مروج آن هستند. سنای آمریکا شامگاه چهارشنبه با 97 رأی موافق و 2 رأی مخالف با بسته تحریمی جدید در ارتباط با برنامه موشکی ایران، صدور اسلحه و حمایت از گروه‌های مسلح در خاورمیانه را مورد موافقت قرار داد. این رأی نمایندگان سنای آمریکا راه را برای رأی گیری نهایی در روزهای آتی هموار می کند. جیمز کومی، رئیس پیشین FBI، در حال حاضر در حال پاسخ دادن به سوالات سناتورهای کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا است. این جلسه برای بررسی احتمال مداخله روسیه در انتخابات چند ماه پیش آمریکا برگزار می شود. آقای کومی که تا اینجا تایید کرده که دونالد ترامپ در دیداری خصوصی از او خواسته تا پرونده مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهوری را دنبال نکند. آقای کومی ضمن انتقاد از اظهارات دولت در ارتباط با فعالیت‌های FBI این اظهارات را دروغ خواند. جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی و استاد امنیت بین الملل در دانشگاه ECU آمریکا، هماکنون همراه ماست. آقای روشندل، به شما سلام میکنیم. به استودیوی رادیو فردا خوش آمدید و ارزیابی شما از اونچه که در کمیته اطلاعاتی امنیتی سنا گذشت چه هست در مورد این پرسش و پاسخی که با جیمز کومی در جریانه؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. خب، مردم آمریکا از مدت ها منتظر این جلسه بودند و جلسه حدود یک ساعت و چند دقیقه پیش شروع شده. در ابتدا رئیس و معاون جلسه، دو تا از سناتورهای عضو کمیته اطلاعات سنای آمریکا، ضمن خوش آمدگویی به بعضی از به صورت کلی و جمع‌آوری اطلاعاتی که تا به حال مطرح شده بود با آقای جیمز کومی، اون رو رد و بدل کردن. هر دو میشه گفتش که ابراز تأسف کردن از این که رئیس جمهور او رو اخراج کرده و سوالاتی ازش کردن در مورد این که تا چه حد دخالت روس‌ها در انتخابات به دسترسی و هک کامپیوتری اونها واقعیت داره، از چه تاریخی این قضایا شروع شده و بیشتر ایشون در چه موقعی متوجه دخالت سایبری شده، که ایشون در هر مورد جواب داد. به خصوص ما حالا میفهمیم که بیش از به اصطلاح اون چیزی که این دخالت سایبری تا به حال اطلاع داشتیم، قضایا برمیگرده از سالهای گذشته. و بعد بعضی از سناتورها از یعنی یکی از این دو سناتور، سناتور مایک وارنر که معاون کمیته است، در جمع آوری خودش در واقع به نوعی اتهاماتی رو متوجه رئیس جمهور کرد که ممکنه که در آینده مورد بررسی قرار بگیره، از جمله اینکه کومی رسماً اعلام کرده به رئیس جمهور که تحقیقاتی در مورد شخص رئیس جمهور در جریان نیست، ولی رئیس جمهور از او خواسته که اعلام وفاداری بکنه بهش، که در واقع کومی مدیر FBI این رو در شرایطی که در جلسه بودن که وزیر دادگستری در جلسه حضور داشته، به عنوان این دونسته که در واقع رئیس جمهور خواسته در امور تحقیقات FBI دخالت مستقیم بکنه. به عقیده کومی ملاقات با رئیس جمهور یک امریست که در طول ریاست جمهوری های مختلف اتفاق افتاده برای او، ولی او گفت مثلا با جورج بوش فقط یک بار ملاقات کرده، با پرزیدنت اوباما فقط دو بار ملاقات داشته، به دفعه دوم در واقع خداحافظی پرزیدنت اوباما بوده، ولی با رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ که حدود چند ماهی از دوران ریاست جمهوریش فقط میگذره، در زمانی که کومی مدیر FBI بوده 9 بار ملاقات داشته و در یک مرحله تصمیم گرفته که خلاصه از این ملاقات ها رو به نحوی که افشا کننده مطالب محرمانه نباشه یادداشت برداری بکنه. برصورت این سوال جواب در حال حاضر ادامه داره. بعد از دو سناتور رئیس و معاون کومی، چندین سناتور دیگه با ایشون صحبت کردن، از جمله سناتور فاینشتاین، و در حال حاضر که ما داریم صحبت میکنیم سناتور روبیو داره با ایشون به اصطلاح صحبت رو در رو میکنه و قبل از اون هم سناتور ریش با ایشون صحبت کرد.
خب آقای روشندل، تا به اینجا تصور میکنید یا تحلیل شما از تاثیر این پرسش و پاسخ بر موقعیت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چه خواهد بود؟
در درجه اول این پرسش و پاسخ حول این محور میچرخه که آیا روس‌ها در نتیجه انتخابات تاثیرگذار بودند، یعنی اون هک روس‌ها موجب تغییر نتیجه انتخابات شد که سناتور کومی در جلسه علنی فعلی امروز این رو انکار میکنه و میگه نتیجه اون انتخابات تحت تاثیر هک روسا قرار نگرفته. ولی سوال عمده دیگر که پشت سر این قضیه این هست قرار داره این هستش که آیا رئیس جمهور یا افراد تیم او، افراد وابسته او و اطراف او، چه در خلال انتخابات چه بعد از انتخابات، یک نوع تبانی با روسا انجام دادن و آیا در واقع روسا به نوعی از کسی در تیم رئیس جمهور یک مثلا گروگانگیری کردن، یک آتوی گرفتن که بتونن علیه اونا استفاده بکنن، و در واقع این سوال مسئله رو وارد فاز ضد جاسوسی میکنه که آیا عملیات روسا عملیات جاسوسی بوده و بررسی FBI در واقع ماهیت ضد جاسوسی داره. به این دلیل این قضیه مهمه. این قضیه به طور فوری و در کوتاه مدت ممکنه به هیچ وجه تأثیری روی شخص رئیس جمهور نداشته باشه، اگرچه که بعضی از افراد در آمریکا خواهان این هستند که رئیس جمهور به دلیل جلوگیری از به اصطلاح ادامه یک بررسی که میباید عدالت رو برقرار بکنه مورد تحقیقات قرار بگیره و حتی به اصطلاح ایمپیچ بشه، در واقع در مورد استیزا قرار بگیره. ولی هنوز این مباحث خیلی فاصله داره با این نتیجه گیری ها و اینها بیشتر نتیجه گیری های فردی و یا حزبی هستش.
سپاسگزارم. جیمز کومی رئیس پیشین FBI در حال حاضر در حال پاسخ دادن به سوالات سناتورهای آمریکایی در کمیته اطلاعاتی امنیتی سنای این کشور است. با جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی و استاد امنیت بین الملل در دانشگاه ECU در آمریکا همراه بودیم و ارزیابی های او را می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید و سپاسگزاریم از این همراهی. بشنوید که انتخابات عمومی در بریتانیا که از صبح امروز پنجشنبه آغاز شده مشخص خواهد کرد چه کسی بریتانیا را در مذاکرات خروجش از اتحادیه اروپا هدایت خواهد کرد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگو با شهران تبری در لندن در مورد تازه‌ترین نظرسنجی‌ها در مورد انتخابات بریتانیا گپ و گفتی داشتند.
آخرین نظرسنجی ها نشون میده که فاصله بین آقای کوربین از حزب کارگر و خانم می از حزب محافظه‌کار کم شده، ولی با این حال بیشتر نظرسنجی ها غیر از یکی از نظرسنجی ها مال موری بقیه معتقدن که حزب محافظه‌کار برنده میشه، ولی احتمالاً نه با اکثریت خیلی زیادی. بنابراین این هدف خانم می که فکر کرد انتخابات رو فرا بخونه و اکثریت خودش رو زیاد بکنه تا دستش در بازی برگزیت، معامله برگزیت، بیرون اومدن از اروپا خیلی قوی تر بشه، فکر میکنم در این مورد شکست بخوره.
خب این وسط حزب لیبرال دموکرات آیا اونقدر میتونه تاثیرگذار باشه در نتیجه انتخابات؟
اون چی که مهم هست از دید حزب لیبرال دموکرات اینه که درصد آراش رو بالا ببره. البته اگر خوب هر چقدر بتونه تعداد نمایندگان بیشتری به دست بیاره بهتره، ولی احتمالش زیاد نیست. ممکنه دو سه تا نماینده بیشتر از اون چه که الان داره که مثلا 8 تا بیشتر نماینده نداره به دست بیاره، ولی فکر نمی کنم که بتونه اونقدری نماینده بیاره که نقش مثبت خیلی مهمی رو بتونه بازی کنه. ولی اگر میزان رأیش در سطح کشور بالا باشه، یعنی درصد رأیش بالا باشه، اون وقت میتونه اگر یک پارلمان معلق بشه و اگر حزب کارگر و لیبرال و حزب اسکاتلند یک ائتلافی با هم دیگه بکنن، اون وقت فقط میتونه موثر باشه.
وضعیت اکنون چگونه است در بریتانیا؟ از صبح رأی‌گیری آغاز شده، چگونه است؟ تدابیر امنیتی بسیار شدید گزارش شده.
تدابیر امنیتی شدیده برای اینکه خطر حمله تروریستی در بالاترین حد گفته شده هست و تدابیر امنیتی خب زیاده، ولی اون دیگه هر تأثیری که میخواسته گذاشته، الان دیگه تأثیری نداره. حالا اگر در قبل مثلا هفته پیش تأثیر گذاشته در اینکه رأی بعضیا تغییر بکنه، اون مسئله دیگه ای هستش، ولی امروز اینطوریه که یه عده‌ای که 100% همیشه به محافظه‌کارا رأی میدن، اونا رأیشون سر جاشه، یه عده‌ای هم که 100% به حزب کارگر رأی میدن، اونام سر جاشه. ولی این وسط هیچ وقت این دوتا گروه تعیین کننده انتخابات نیستن. تعیین کننده انتخابات این طیف وسیعی از مردم هست که به اصطلاح بهش میگن اینها رای دهندگان وفادار نیستن، بلکه رای دهندگان مواج هستن، بنا به شرایط از یک حزب به حزب دیگه رای میدن. و اونی که الان خیلی خیلی مبهمه، معلوم نیستش. خیلی همین امروز من چندین نفر از آشنایان، دوستان، اقوامم میگن همینطور موندن، نمیدونن به کی رای بدن. از یک طرف به دو حزب اصلی دلشون نمیخواد رای بدن، از طرف دیگه مثلا بعضیا اصلا دلشون نمیخواد محافظه کارا روی کار بیان، ولی با حزب کارگر هم خوب نیستن، نمیدونن چی کار کنن. خلاصه خیلی وضعیت پیچیده ای شده این بار رای دهی، و خیلی از آرای که ریخته میشه آرای تاکتیکیه. به نظر من خود کسایی مثلا حزب لیبرال دموکرات یا به طور کلی کسایی که اظهار نظر میکنن، میگن بسته به این که نماینده مجلستون چه جور آدمیه اونو رأی بدین. مثلا اگر که در یه جا نماینده حزب کارگر رأیش خیلی خیلی بردنش به تعداد کمی رأی بستگی داره و اون نماینده کسی هستش که طرفدار موندن تو اتحادیه اروپا است، آدم معتدلی هستش، اون وقت به اون رأی بدین. ولی اگر نماینده تون یک آدمیه که مثل کوربین هست، وقت به اون رأی ندین، به لیبرال دموکرات رأی بدین. اینه که همه باید خیلی خیلی دقیق این دفعه رأی بدن و خب خیلی کار دشواریه.
شهران تبری در لندن به پرسش‌های بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در مورد انتخابات بریتانیا پاسخ می‌داد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید که همچنان ادامه خواهد یافت. زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان در دیدار با همتای عربستانی خود در برلین با اشاره به قطع روابط شماری از کشورهای منطقه با قطر، خواهان اتحاد و یکپارچگی آنها در مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش شد. او همزمان اعلام کرد آلمان آماده است در رفع اختلافات موجود میان عربستان و قطر میانجیگری کند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
دو روز پس از قطع روابط سیاسی شماری از کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان سعودی با قطر، عادل اجوبیر وزیر خارجه این کشور به برلین آمد و پس از دیدار و گفتگو با همتای آلمانی خود در یک نشست خبری با حضور خبرنگاران بین المللی هم شرکت کرد. زیگمار گابریل وزیر خارجه و معاون صدر اعظم آلمان در آغاز با اشاره به اختلاف موجود میان ریاض و دوحه گفت کشورش علاقه فراوان دارد ائتلاف بزرگی که علیه گروه خلافت اسلامی و یا داعش تشکیل شده همچنان پایدار باقی بماند. وی افزود علاوه بر بحران در سوریه و یمن، منطقه خاورمیانه درگیر پیکار با گروه‌های تندرو و افراطی از جمله داعش است. زیگمار گابریل بار دیگر بر حفظ یکپارچگی و دوستی کشورهای عرب در حوزه خلیج فارس تأکید کرد و خواهان بازگشت اعتماد از دست رفته میان این کشورها شد. وزیر خارجه آلمان در نشست خبری با همتای عربستانیش عادل الجبیر در برلین همچنین اعلام کرد کشورش از همه تلاش‌ها در جهت فرونشاندن اختلافات موجود حمایت می‌کند و به این ترتیب آمادگی آلمان را برای میانجیگری میان این کشورها ابراز کرد. زیگمار گابریل وزیر خارجه و معاون صدر اعظم آلمان یک روز پیش از ارائه این پیشنهاد در گفتگو با روزنامه هندلزبلات چاپ دوسلدورف قطع روابط شماری از کشورها از جمله عربستان با قطر را اقدامی عجولانه خواند و از همه این ممالک خواست برای حل اختلافهای خود تنها راه گفتگو را انتخاب کنند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان هم در این نشست خبری در شهر برلین با اشاره به گسست روابط سیاسی کشورش با قطر گفت این کشور برادر ماست، ولی با این حال بعضی اوقات باید به برادر هم گوشزد کرد که کار نادرستی انجام داده. از این رو اگر قطر خواسته های ارائه شده را به مرحله اجرا درآورد، طبیعی است که روابط به حال عادی باز می گردد. عادل الجبیر همچنین در حاشیه دیدار از آلمان به خبرنگاران گفته بود عربستان سعودی خواهان میانجیگری کشورها در حل اختلاف با قطر نیست، زیرا مسائل موجود را میتوان در شورای همکاری خلیج فارس حل و فصل کرد. عربستان و دیگر کشورها قطر را متهم کردند که از سازمان فلسطینی حماس و اخوان المسلمین حمایت میکند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
شما شنوندگان رادیو فردا، نگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم کجا بگم، به کی بگم، صدام به جایی نمیرسه. البته که میرسه عزیزان. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. این راه ارتباطی شما با تریبون آزاد ماست. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با این شماره بگید و صداتون رو به گوش دیگر شنوندگان برسونید. و اما عزیزان، نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو. تابو کاریست از فهیمه خضر حیدری و دعوت میکنم که به این برنامه توجه کنید و پیش از اون خدا نگهدار تک تک شما باد. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
چرا زنان اغلب با شرم و خجالت از پریود خود حرف میزنند؟ در چرخه طبیعی خونریزی ماهیانه که در بدن زنان رخ میدهد چه جایی برای شرم است؟ چرا پریود یک تابوست؟ آیا اگر این مردان بودند که پریود می شدند باز هم این موضوع به عنوان یک تابو باقی می ماند؟ سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی، می گوید تابوی پریود وابسته به تابوی بزرگتری است که اطراف بدن زن وجود دارد. جیل موحد شریعت پناهی، قرآن پژوه و محقق مسائل زنان اما می گوید زنان باید در شکستن تابوی پریود حد و مرز ظرافت را رعایت کنند. من فهیمه خضر حیدری هستم. خوش آمدید به تابوی این هفته. من بحث رو آغاز میکنم با خانم شریعت پناهی. اگر که اجازه بفرمایید خانم شریعت پناهی، میخوایم خیلی سریع و مستقیم بریم توی اصل موضوع تابو بودن پریود زنان در جامعه ایرانی. بنابراین من از این پرسش شروع میکنم که به نظرتون این که پد بهداشتی یا تامپونی که زنان میخرن میرن داروخونه ها خرید میکنن تو پلاستیک سیاه پیچیده میشه از داروخونه تا خونه حمل میشه، این به چه دلیله؟ فکر میکنید این که اطرافیان یا بقیه بدونن که زنی در دوران پریود خودش هست و حالا وسیله بهداشتی مورد نیاز خودش رو هم خریداری کرده، چرا میتونه برای جامعه شرم‌آور محسوب بشه؟
ببینید من فکر میکنم که خرید یک وسیله بهداشتی هیچ اشکال نداشته باشه، بعد از مصرفشه که بیشتر حالت تابو داره. یعنی مثلا اون حالت کثیفیش یا مثلا به هر حال از حالت عادی در میاد بعد از مصرف شدن. من خودم شاهد این بودم که بعد از اون مرحله است که این بیشتر تابو میشه و این که چجوری اونو توی مثلا سطل دوباله بندازن، مخصوصا که اگر در دستشویی این نباشه. مثل پوشک بچه احتمالاً آلودگی هایی بهش هست، اون رو باید خود خانم مرها رعایت هایی رو بکنه.
خب خانم شریعت پناهی، این نکته که شما میگین که اساساً یه مسئله بهداشتی و در مورد همه وسایل مورد نیاز آدمیزاد که اونها در طول روز مصرف میکنه، بعد اونها رو درست هم به هر حال در محله‌ای که به دور ریخته میشن این پروسه رو انجام بده، این الزاماً. ولی شما از کلمه کثیفی استفاده کردین که خودش پرسش بعدی منو تولید میکنه. با توجه به این میخوام از خانم راد بپرسم که خود این کلمه آیا بخش از تابویی رو که در مورد پریود ماهانه زنان شکل گرفته دامن نزده به نظرتون خانم راد؟
البته که همینطوره. من البته دوست داشتم که خانم شاید مده بیشتر راجع به این صحبت بکنن که چرا حالا یک زن یا یک مرد یا هر کسی که در تماس با این لوازم بهداشتی مثل نوار بهداشتی، پد بهداشتی یا تامپون یا هر وسیله بهداشتی دیگری که مربوط به زنانه، این رو توی کیسه‌های سیاه قرار میدن. قبل از اینکه اون چیزی که خانم شاید بنای کثیفی میدونن و من اصلا به کثیف بودنش اعتقادی ندارم، فکر کنم اصلا موضوع کثیفی مطرح نمیشه، پیش از اینکه به اون مرحله برسن یک تابوه. اصلا صحبت کردن راجبش یک تابوه. اصلا خرید این وسیله همراه با شرمه و کسی که یه وقتی توی فروشگاه یا داروخونه این وسیله رو همینطوری میذاره کنار سایر مواد غذایی یا چیزای دیگه که خریده از داروخونه، احتمالاً خیلی فشار روانی زیادتری از جامعه داره بهش تحمیل میشه. حالا این کثیف قراره بعداً بشه یا نه، خب هر چیزی ممکنه بعداً کثیف بشه. چسب زخم همونقدر خونی خواهد بود که احتمالاً یک نوار بهداشتی قراره خونی باشه، با توجه به اینکه اون خونی که داره از در واقع رحم زن خارج میشه اتفاقاً میزان اکسیژنش یاده، اتفاقا آلودگی نداره و هر وسیله‌ای که خونی بشه، خون به دلیلی که باکتریایی توش هست، ساختار تشکیل دهندش ممکنه که عفونت‌های به وجود بیاره، ممکنه که بیماری‌های به وجود بیاره و همونجوری که ما برخورد می‌کنیم با یک چسب زخم، همونطور که شما گفتین احتمالاً با یک نوار بهداشتی مصرف شده هم باید برخورد بکنیم. آیا بهداشت خانواده منظورمون اینه که افراد دیگری که توی اون خانواده هستن نباید متوجه بشن که یک فردی از خانواده هستش که از این سطح آشپز که توی حموم توی جای دیگه هست داره یک جور دیگه استفاده می‌کنه؟
بله اجازه بدین در همین مورد به خانم شریعت پناهی باز بگردیم. خانم شریعت پناهی، منظورتون از این بهداشتی که حالا روش تاکید کردین، این که در مورد بهداشت خانواده گفتین، سوال مهمی رو خانم راد مطرح کردن. آیا به نظرتون میاد که اون وقت اعضای خانواده بهتره؟ مثلا به خصوص رو اعضای ذکور تاکید میشه دیگه در خانواده ایرانی عموما، مطلع نباشن از این مسئله؟
در مورد نایلون مشکی یا سیاه که من اصلا قبول ندارم، یعنی اون قبل از مصرف مثل هر چیز دیگه که خریداری میشه میتونه در معرض دید قرار بگیره و هیچ اشکالی نباید داشته باشه. تمام فشار من و تمام صحبت‌هایی که احیانا ممکنه بشه بعد از مصرف هست. ببینید شما به عنوان یه دختر خانوم یا یک آقا پسر در مورد مسئله مربوط به خودش بایستی که همیشه اون ظرافت‌های خاص رو داشته باشه. اگه من یه بچه کوچیکی داشته باشم توی مهمونی مجبور بشم که پوشکش رو عوض بکنم، خب یه کارای خاصی رو انجام میدم. همون اندازه هم باید برای خودم مراقب باشم به عنوان یه خانوم. اگر میخوام که در زمان پریود مجبور هستم در دستشویی این کار رو انجام بدم، باید ظرافت خاصی انجام بدم و لزومی نمیبینم که همه رو مطلع بکنم از این که من دچار این مشکل هم در واقع نیست، این عارضه طبیعی شده. مثلا در وسط یه مهمونی یا وسط یک فعالیت ورزشی یا هرچی مثل این خانم با ظرافت تمام هستی که یا پیشبینی بکنه راجبه این مسئلهش و یا این که بتونه خیلی راحت و مؤدبانه مشکلش رو حل بکنه. ما بیشتر میخواییم حل مشکل، ببخش من این جمله رو بگم، هدف ما باید این باشه که رفع مشکل از خانومها بکنیم.
خانم راد، پد بهداشتی زنان رو با پوشک عوض کردن بچه ها مقایسه میکنن، از نظر شما میتونه معنای خاصی داشته باشه یا شما فکر میکنید که این مقایسه اساسا مقایسه درستی میتونه باشه؟
ببینید، اصلا برگردیم به همین کلماتی که داره استفاده میشه راجع به ظرافت، راجع به ادب و در واقع مؤدبانه کاری رو کردن، راجع به مشکل حل کردن، راجع به یک مسئله طبیعی داره صحبت میشه در مقابل مثلا پوشک بچه رو عوض کردن. خب این شاید از این نظر خوب باشه که بله، پوشک یه بچه رو وقتی که شما عوض میکنید اون رو حتما توی یک نایلونی